أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. و على آل طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیم مولانا المهدی روی و ارواح نال تراب مقدم الفدا. هدیه محضر وجود نازنین و مبارک صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها. حقیقت باطنیه لیلة القدر. همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، آنچه از حقایق، آنچه بر از برکات در این شب عزیز به اولیایشون عنایت میکنن، به همه ما انشالله تفضلا عنایت بفرماین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، احیاء ما، همه مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح نافدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حقیقت که از جانب خداوند متعال تجلی پیدا میکنه، خصوصیت حقیقت میگن به صورت نزولی است و تدریجی ظهور پیدا میکنه تو عالم ماده. یه حقیقت از جانب غیب میاد، لیلة القدر، این حقیقت به صورت تدریجی در شبهای مختلف ظهور پیدا میکنه. بعضی ها اصرار دارن که بگن یک شب شب قدر است، بعضی ها میگن نه، یه حقیقت هست که در 19 و 21 و 23 و ظهور تامش در 23 برای انسان خواهد بود. گفتن سوره یاسین انتهای جزء 22 و ابتدای جزء 23 است. قلب قرآن از این طرف هم شب قدر که قلب ماه مبارک رمضانه انتهای روز 22 و ابتدای روز 23 هست. اینی که امشب یه شب خاصی است و انشالله همه باید حواسمون جمع باشه. یخت سر به هوایی کردیم تو کل سال، بسمونه دیگه. یه شب را بیاییم به قول معروف حواسمون یه مقدار جمع کنیم. اما اینقدر نفسمون توجه کرد به ظاهر حیات دنیا که از حقیقت وجودی خودمون که قیامتمون بود غفلت کردیم. تعبیر قرآن این هست: یعلمون از ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. یک موقع است کسی جاهل نسبت به یک حقیقت، یک موقع نسبت به حقیقت غافله. مثلا فرض میکنیم کسی که بیرون از این مسجد هست نسبت به، مثلا فرض میکنیم به لباس بنده، چی دارد؟ جهل دارد، چون نیست که ببیند که. اما اگه شما اینجا باشید و لباس بنده رو نبینید، یعنی جلو چشمتون بوده سا حواستون نبوده، بعدا بپرسید لباس از جغال چه رنگی بوده یا قبای از جغال چه رنگی بوده، اگر نتونی جواب بدی چیه؟ تو غافل هستی. غافل یعنی چیزی که در مقابل ما هست و بهش توجه نمی کنیم. البته خوش به حال کسی که اصلا این چیزا رو نبینه، بشینه یه ساعت اینجا و اصلا حواسش نباشه که ما چه لباسی داریم. دارم مثال میزنم، بعدن من کسی گیر نده. از این جهت میخوام بگیم خداوند متعال نمیگه مردم ظاهر حیات دنیا رو میفهمند و نسبت به قیامت جاهلن. میفرماید نه، و هم عن الاخرته هم غافلون، مردم از قیامت غافلن، قیامت جلو چشماشونه، حواسشون نیست. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، نزدیک به مردم حسابشون اما نسبت به این مسئله مردم غافلن. به تعبیر لاهیتون قلوبهم، قلوبهم. آیه بعدی سوره اول سوره انبیاء آیه دوم میگه لاهیتون قلوبهم، قلبا سر به حواس، حواسش نیست. ما برای کوچکترین مسائل دنیامون نشستیم فکر کردیم اندیشیدیم که چیکار انجام بدیم، حتی برای اینکه یه رشته تو دانشگاه می‌خواستیم قبول بشیم چقدر نشستیم اینور اونور مشورت کردیم، چقدر نشستیم فکر کردیم چه شکلی اصلا بزنیم این انتخاب رشته انجام بدیم، چیکار انجام بدیم. رفتیم دانشگاه برای امورات دنیاییمون می‌خواستیم کار انجام بدیم دیگه، انقدر برام مهم بود مثلا یه نفر زمین شناسی درس خونده باشه نزدیک 2500 تا اسم باید حفظ کند از دوره‌های مختلف زمینشناسی، انواع سنگ‌های مختلف، انواع دوره‌های مختلف زمینشناسی باید بشناسد همه اینا رو. تازه باید چیکار کند؟ تازه باید برد هر موقعم که هر جایی رفت تو کوه کمری، چون من بودم با این بچه‌های زمینشناسی، یه پیشگوشی یه چکش همیشه دنبالشون هست، هر جا میرسن یه تیکه سنگ برمی‌دارن میرن چیکار می‌کنن، میگن باید بررسی کنیم این مال چه دوره زمینشناسی است. اینقدر برایشون مهمه، 4 سال صبح تا شبتون ها چکار میکنن وقت میذارن نسبت به چی؟ این زمین رو که خوب بشناسن. در صورتی که این زمین تا کی هست؟ این زمین ماندگار همیشگی نیست. یوم تبدل الارض غیر الارض، یه روزی بشه که این زمین غیر این زمین بشه. اگه مثلا الان شما اینجا نشستید، الان همه تون علم دارید که الان شبه، همه تون علم دارید الان شبه دیگه، به من بگونم 12 ساعت، بگو 17 ساعت دیگه، 10-12 ساعت دیگه چقدر علم شما علمه؟ چون 12 ساعت دیگه میشه چی؟ میشه روز میشه. این 12 ساعت دیگه که روز میشه، حالا علم شما چقدر علمه؟ هیچی دیگه، چون معلوم شما کاملا عوض شده، علم شما باید چی بشه؟ عوض بشه. حالا من علم دارم به بدنم، علم دارم به زمین، یه روز که این زمین چی میشه؟ یه زمینی دیگه میشه. اون موقع حالا چقدر علم دارم؟ هیچی علم ندارم. حالا ببینید چه اتفاق میفته، انسان روبرو میشه به قیامتی که اصل حقیقت انسان بود، خودش برای این حقیقت آماده نکرد. لذا خداوند اونطور فهمد غفلت مردم رو فرا گرفته است. حالا با همین نگاه در شب قدر که فرمودن شب تفکر، بالاترین عمل توی شب قدر مباحثه علمیه، خوبه احیاء گرفتن، قرآن به سر گرفتن، همه اینا خوبه، مهمترین کار تفکر کردن انسان مسیرش عوض بشه. فرمودن 1 ساعت فکر کردن بهتر از 70 سال عبادته. یه جهت، یه مسئله شد جهتشو درست کنه قصهش حل میشه. عوازه امشب از این جهت باید جمع بشه. امشب بخواین خدا جهتهای ما رو عوض کنه. چه بسا انسان یه عمر توی مسیر بره، باشم تو اون فکر خودش قرار گرفته، بعدن تازه فهمه کاملا چی بوده؟ مسیر رو اشتباه رفته. اما یه نفر هم هست که زیادم زحمت نکشته، اما جهتگیریش چیه؟ درسته، وقت نتیجه میگیره. این روایت هم میگم اونایی که میتونن حفظ کنن روایت آسونه، حفظش کنن، یکتا روایت طولانی اما الفاظش چون تکرار میشه و ساده است راحت میتونین حفظش کنین. وجود نازنین و مبارک امام صادق علیه السلام فرمود ان الله لا یستحی، خدا حیا نمی کند، ان الله لا یستحی ان یعذب امتا دانت به امام لیس من الله، خدا حیا نمی کند عذاب کند امتی را که نزدیک شدن به امامی که از جانب خدا نیست. حیا نمی کند عذاب کند یعنی چه؟ یعنی چه؟ عذاب می کند. حیا نمی کند عذاب کند یعنی عذاب می کند. خدا، خدا عذاب می کند امتی را که به امامی که از جانب خدا آمده نزدیک نشدند، به یه امام غیر از اون که خدا معرفی کرده نزدیک شدند. و این کانت برتون تقیه، هر چند آدم‌های نیکوکار ظاهرا با تقوا باشن، واقعا تقوا رو رعایت میکنن، تقوایی که من و شما میشناسیم. حالا بعد امشب میخوام همین نکته رو تذکر بدم. ما بعضی وقتا میگیم خب آقا چشممون رو مواظبت کنیم، گوشمون رو مواظبت کنیم، همین قدر. خدا میگه اگه جهتگیری درست نباشه همین نگاه کردنات هم به درد دیگه نمیخورد، من به نامحرم نگاه نکردم، اما جهتم چیه؟ درست نیست. برتون تقیه، با تقواس از اون طرفم چیه؟ از اون طرفم نیکوکاره، اما به امامی که از جانب خدا آمده نزدیک نشده، جهتش درست نیست. بعد میفهمد و ان الله لا یستحی، اما از اون طرف خدا حیا میکند ایعذب امتن، عذاب کند امتی را که داند به امام من الله، به امامی از جانب خدا آمده است نزدیک شدن. اینا خدا حیا میکند عذابشون کند، حیا میکند عذابشون کند یعنی چه؟ عذابشون نمیکنه. و این کانت ظالمتون مسیعه، هرچند آدم های چی باشن؟ ظلم کردند و گناهکارم باشن. چرا؟ چون مهم جهتگیریه. یه ساعت فکر کردن بهتر از 70 سال عبادته. جهت انسان باید درست بشه. جهت انسان درست بشه، آروم آروم از خیلی از معضلات و مشکلات بیرون میاد. شب قدر خصوصا شب 23 که چی؟ نظر میکنید به اون حقیقتی که یفرق من امر الحکیم، از امر حکیم توی این شب نازل میشه. عالم امر گفتیم عالم چیه؟ کن فیکون است. از اون طرف قصه این حقیقت که میاد، اگر شما به تعبیر آینه وجودیتون هم برعکس بگیریدش، یا آینه وجودیتون کدر داشت باشه، این نوری که نازل میشه منعکس نمیشه تو کل سالتون، چون یه حقیقت میاد تو کل سالتون تدریجا ظهور پیدا میکنه. مثل این قرآنی که یه شب دفعتن بر قلب پیامبر نازل شده، اما تو کل سال چیه؟ تو 23 سال تدریجا ظاهر شده. یه حقیقت، با این حقیقت تو کل سال شما، کل سال شما به نام شب قدر شما میاد، کل سال شما ظهور پیدا میکنه. امشب شب اراده های بزرگ شماست. تا این اراده دقت کنید، یعنی جهت شما درست باشه، تو اون مسیر حقیقی باشه، کل سالتون چیکار میکنه؟ مسیرتون و جهت شما رو درست میکنه. لذا امشب باید خوب تفکر کنیم، تدبر کنیم، تا بر اساس اون بتونیم آروم آروم نتیجه دقیق ظریفی بگیریم. آیه ای رو که امشب همون ادامه همون سوره تغابن که هر شب خدمت دوستان میخونم، همین آیه رو با همین نگاه داریم که پس حقیقت مسئله من و شما مسئله چیه؟ قیامت من و شماست. حالا خداوند متعال میفرماید یوم یجمعکم لیوم الجمع، یه روز بیاد که جمعتون میکنن، دقت کنید، برای روز جمع. روز قیامت یوم الجمع است. یوم الجمع یعنی چه؟ حالا برای اینکه یه مثال بزنم، مثال من یه مقدار با من همراه بشید، وقت میفهمید آخرت چه خبر میشه. نگاه کنید، الان فرض بکنید من مثلا استاد فیزیک هستم، چون دارم مثال فیزیک میزنم، چون غالبا فیزیکا تو دبیرستان باش آشنا هستید، دارم مثال فیزیکا میزنم. من تو عقل خودم، در مرتبه عقلی خود من، کل فیزیکو الان دارمش، اون فیزیکی که خوندیم تو دبیرستان دیگه، الان پیش من هستش، اما الان هیچ صورتی نداره. همین الان شما که من تا من تذکر بهتون ندم، مثلا پیش دون هست، اما بهش توجه ندارید، به صورت چیه؟ کلی هستش. آنی که فکر میکنیم میگه اون فیزیک چی بود که ما میخوندیم، میگه ای یادم اومد، بحث آینه ها رو داشتیم، بحث اهرم ها رو داشتیم، بحث دینامیکا داشتیم، بحث مقاومت رو داشتیم، بحث انرژی ها رو داشتیم، بحث سرعت و شتاب رو داشتیم. یه دفعه چی میشه؟ هی ذهنتون باز میشه، این بحث مختلف رو داشتیم. بعد تو آینه ها فکر میکنیم که عجب، آینه ها ما آینه تخت داشتیم، آینه مهدب داشتیم، آینه مقعر داشتیم. بعد تو آینه مقعر میمیدید، بعد میگفتی که خب مثلا فاصله کانونی داشتیم، بعد نه میزان بزرگ نمایی داشتیم، بعد همینجوری میمیدیم پایینتر، هر چی میاد پایینتر هی چی میشه؟ بازتر میشه. تا بعد اون استاد وقتی سر کلاس قرار میگیره، شروع میکنه یک مطلبی که تو ذهنش هست را یک ساعت پیرامونش چیکار میکنه؟ توضیح میده. خب دقت کنید بابا، اون کلمه، اون یه لحظه هم اگه خب دقت هم کنید، بارها براتون اتفاق افتاده، یه نفر سر کلاس داره درس داره، یا یه استادی یا یک سخنرانی داره حرف میزنه، یه مقدار حواسش پرت میشه و میگه من چی میگفتم؟ این من چی میگفتم؟ یعنی یه لحظه صورت ذهنیش چی شد؟ گم شد. یه لحظه صورت ذهنی که گم میشه، ما دیگه کلام نداریم حرف بزنیم. خب اون صورت ذهنی بهش میگن خزینه این کلمات. این کلماتی که الان من دارم برای شما میگم، من یه صورت ذهنی دارم، بر اساس اون صورت ذهنی دارم این کلمات چیکار میکنم؟ میچینم. آنی که چی میشه؟ آنی که یه لحظه اون صورت میره، من دیگه کلامی برای گفتن ندارم. چرا دارم مثال میزنم؟ حالا میخوام آیه قرآن براتون بخونم، اما باید مثال تو خودتون پیداش کنین. همه اینها هر مرتبه‌ای تو ذهنتون بیاین بالاتر، همون دیدین که چی دیم اومدیم پایین، هر چی بره بالاتر اینا هی خزینه مرتبه پایین‌ترش هست. یه دفعه شما تو قرآن میخونید ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائنش نزد ماست. تازه نگفت خزینش نزد ماست، گفت خزائنش نزد ماست. یعنی شما الان که اینجا نشستید، الان یه صورت دارید، یه خزینه دارید، خزائن دارید. حالا هر کسی این صورت داره. حالا یا ملجم یعنی چه؟ یعنی هر چی اخلاق، هر چی رفتار، هر چی تفکرات از شما آن به آن در ظهور پیدا میکنه، همه اینها روز قیامت چی میشه؟ جمع میشه. یا ملجم فقط به این معنا نیست که شما فکر کنید آدم ها دور هم جمع میشن، همه شخصیت وجود شما جمع میشه. دیروز چیکار کردین؟ امروز چیکار کردین؟ چون همه وجود اونجا جمع میشه، همه ابعاد شما جمع میشه، یه دفعه انسان ها میذارن میگن خاک بر سرمون چیکار کردین؟ چون اگر که شما یه عمل تازه انجام بدید، چقدر عکس العمل ها داره، تازه دارد اون عمل شما. من یه بد اخلاقی با یک نفر بکنم، تازه عکس العمل های اون کجاست؟ تو مسجد اومده بچه اذان بگه، یه من بد اخلاقی نسبت بهش بکنم، این بنده خدا از مسجد بریده میشه، تازه میره دوتا بچه دیگه هم از مسجد میبرونه. تمام اینا رو که حساب بکنی، تمام خانواده‌ای که تو آینده با بحران روبرو میشن، همش برمیگره با چی؟ یه بد اخلاقی من که نسبت به این مسئله اومد صحنه. حالا از این نمونه کارا ما چقدر تو زندگیامو داریم؟ حالا همه اینا جمع میشه، بعد چی میشه؟ میشه یامو تقابون. تازه فهمیدیم چقدر سرمون کلا رفته، چرا سر برقی کلا گذاشتیم. خیلی عجیبه. امشب من نظرم این هست که من دوستان، حالا بعد این برنامه دوستان این هست که بعد از پایان مراسم این بحث قرآن ها رو، این سه تا سوره ای که امشب گفتن بخونید تو این شب 23 بخونن. من میگم این سه تا سوره رو ول نکنید، واقعا اگر هر چی حقیقت بخواید این سه تا سوره برای امشب گذاشتن. من هر چی فکرش میکنم میگم ما این چند شبه حرف زدیم، بعدا دوستان برین همه حرفا رو تو هر کدوم سوره ها خیلی گسترده تر قشنگ بابش رو عجیب باز میکنن. امشب شما اومدی نشسته اینجا میگی خب خدایا ما دیگه اومدیم توبه، اومدیم ایمان بیاریم، خدا اگه صبر کن. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فهم لا یفتنون. فکر کردید اومدید میگی من ایمان آوردم، قصه تموم شد، تازه امتحانا شروع میشه. امشب باید سوره عنکبوت اول بخونی تا بفهمید. میدونید فتنه یعنی چه؟ ما در قرآن کلمه امتحان داریم، کلمه فتنه هم داریم. امتحان را برای مؤمنین خاص مطرح کرده از قرآن. حضرت صدیق طاهره رو خدا میگه چی؟ السلام. شما به حضرت صدیق طاهره میگین چی؟ السلام علیکه یا ممتحنه تو امتحنک الله الذی. اشتباه ماست که کلمه فتنه رو بر امتحان چیکار میکنیم؟ یه جور معنا میکنیم. امتحان رو بر حضرت ابراهیم آوردن در قرآن. فتنه یعنی چه؟ فتنه برای کسی است که ادعایی میکند، خدا برای اینکه مشخص بشه ادعاش درسته یا نه، بستری رو فراهم میکنه تا اون ابعاد وجودیش رشد پیدا کنه یا مشخص بشه. اصلا کلمه فتن به کوره طلا سازی میگن فتن، چون اون سنگی را که میذارن داخلش قرار میگیره، ناخالصیش میره کنار، اون تلاش چی میشه؟ جدا میشه. فتنه ها بنا هست که من و شما رو مشخص کنه. امشب باید گفتیم خدای ما ایمان آوردیم، ما دیگه هستیم. خدا میگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، از فردا شروع شد. فتنه های ما میان تو صحنه. به خاطر همین فهمودن گفتن این وقت کسی درخواست نکنه خداوند متعال دیافت تو زندگی امتحانش نکنه، چون انسان بدون امتحان کمالی برش محقق نمیشه. پس از این ور داشته باشید. بعد در همون سوره عزیز روم که میخونید یه صلوات محمدی خط کنید. بعد جلفراجون در سوره روم متذکر میشه یه روزی بیاد که مردم نسبت به همدیگه چی میشند؟ نسبت به همدیگه همه متخاصم هم دیگه میشن. در سوره یاسین هم داشتیم دیگه، در سوره یاسین میخوندیم که چی؟ وقتی نفخه صور دمیده میشه و همه نسبت به هم دیگه یخصمون، چی میشن؟ خصم هم دیگه میشن. در سوره روم هم، حالا من هر چی نگاه کنم، در سوره روم هم همین آیات چی میشه؟ دوباره تکرار میشه، همین فضا رو بهتون متذکر میشه، میگه یه روزی میان که اون روز چی میشه؟ همه نسبت به همدیگه تازه با همدیگه دعوا میکنن و درگیر میشن نسبت به همدیگه. بله، حالا ما هم نگاه میکنیم هی آیات نیست دیگه، ذهن ماست دیگه، یه صلوات محمدی خط کنیم. الله جل فرجون میفرمایند قصه از این قرار است، یه روزی میاد که تو اون روز یعلمون از ظاهر من الحیات دنیا و هم عن الاخرته هم غافلون، نسبت به قیامت چی هستن؟ غافل هستن. بعد میفرمایند چرا نمیایین تفکر کنین؟ اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق السماوات والارض و بینهما الا بالحق. خدا این آسمان و زمین حق آفریده است، یعنی برای هر چیزی یه نظام داره، نشستی روش فکر کردی مسیرت مشخص میشه. اما ان کثیرا من الناس به لقاء ربهم کافرون، نسبت به لقاء پروردگارشون همه چی هستن؟ کفر میورزن. بعد آیه بعدی میفرماید این قصه از این قرار است که مردم نیمدن تو زندگی زمینشون یه مقدار سیر کنن، سرنوشت گذشتگانشون رو نگاه کنن که اینقدر سر به هوا را نرند. بعد چی شد؟ اومدن چیکار کردن؟ خداوند متعال اینا رو عذابشون کرد. بعد خدا میگه ما اینا رو نمیخواستیم که عذابشون کنیم، ولیکن کانو انفسهم یزدمون، خودشون به خودشون چیکار کردن؟ ظلم کردن. بعد فهمد ثم کان عاقبت الذین اصاب الصبا، بعد کار به اینجا کشید، کسایی که اومدن بدی رو بدی جمع کردن، اصاب الصبا بدی رو بدی جمع کردن، عاقبتشون چی شد؟ آروم آروم این شکلی نبودن، اما یواش یواش کارشون رسید به اینجا که انکذبو به آیات الله، یواش یواش کار کردن آیات خدا را تکذیب کردن، نمیخواستن تکذیب کنن. امشب شب 23 میخوام بگم چه شکلی امشب انتظار دارید دریچه یا آسمان باز بشه براتون و حقایق براتون نازل بشه، در صورتی که آیه 40 سوره اعراف فرمود ان الذين كذبوا بآياتنا و استکبروا عنها لا تفتح ابواب السماء، ما دریچه‌های آسمون براش باز نمی کنیم. یه موقع از یه نفر بدی میکند، اما یه موقع از تکذیب حق میکند یک نفر، این خیلی خطرناکه. شب قدر باید حواسمون جمع بشه، از خدا نور بخواهیم که به واسطه این نور جهت ما درست بشه، یه وقت با آیات الهی تو زمانمون درگیر نشیم، بعضیت قفلت میکنیم. اگر این مسئله مزنه بعدن روز قیامت که هیچی، همه برکت های اساسی ما تو سیر زندگیمون گم میکنیم. من مثال بزنم تا این روز تقابونه بعدن مشخص بشه، قصه اینه که همه این افکارمون عقیدامون رو جمعش میکنم. آیه قرآن، ما یه موقعی با یکی از این وهابی ها توی کنار کعبه یه بحث کردیم، خدا توفیق داد یه بار ما خدا توفیق داد رفتیم مکه، اینم عمره رفته بودیم. بعد چون روحانی کاروان داشتیم، من چون مسافر بودم روحانی کاروان داشتیم، خب غالبا مردم به سادات خب احترام میذارن، ما لباسمون از هم اول اصلا نپوشیدیم، ما فقط با یه دشتاشه بلند شدیم رفتیم مکه، تا که یه بنده خدایی هم بود، یه که از این مسافرایی که اومده بود با هم اومده بود، بنده خدا با ویلچری بود، به خانمش گفتم من میبرمشون، آوردمش کنار کعبه، چرخش و بقول معروف طواف و دادیم و یه گوشه نشستیم با هم دیگه شروع کردم بهش گفتم حاجی تو شما نماز بخون، منم میخوام قرآن بخونم. همین که شروع کردم به قرآن بخونم، یکی از این وهابیا اومد جلو و به من گفت که عراقی هستی؟ گفتم نه من ایرانیم. بعد گفت که سنی؟ گفتم نه شیعم. بعد گفت خیلی متاسفم برات. بعد گفتم لمازا؟ برای چی متاسفی؟ گفت آخه شما شیعیان مثل سگ میشید، میرید تو حرم ها با صورتاتون رو فلان میکنید و زنجیر میزنید و قمه میزنید و همه اینا رو شروع که گفتن. حالا خوب بیش این بود که ما الحمدلله توی زمانی اونجا بودیم که حجر ابن عدی رو از قبر بیرون کشته بودن، بهش گفتم که آیا در اسلام جواز نفش قبر ما داریم؟ بعد گفت که جایز هست نفش قبر بشه؟ گفت نه. گفتم اگه صحابی پیامبر باشه؟ بعد گفت جایز نیست. خب بنده خدا خبر نداشت، من تلویزیون ایرانی که گرفته بودم اونا نیپر خودشو که پخش نمیکنن. گفتم حالا برو بررسی کن، الان من میتونم بگم اینایی که این کار انجام دادن همه اهل سنت همینا هستن؟ بعد گفت نه. بعد گفتم پس چی میگی؟ الا اینه که بگین افراطه، یه نفر دارن افراط میکنن. گفت آره افراطه. گفتم اونم ما میگیم یه نوع افراطه که تو شیعه بازت وجود میاد. بعدش گفتم خب من و تو بچه مسلمون، خوب دقت کنید. گفتم بچه مسلمان هستیم، قبلمون هم که واحده، قرآن هم که کتابون واحده. خب خداوند متعال هم که میفرماد این تنازعتون فی شیء فردوه الی الله و رسوله، اگه توی چیزی دعواتون شد رجوعش بدید به خدا و رسولش. به من گفت حافظ قرآنی؟ گفتم نه من حافظ قرآن نیستم، من فقط بعضی از آیات قرآن بلد هستم. من به یه آیه قرآن تو رو تذکر میدم، تو فکر کن روی این آیه قرآن، من هیچ چی دیگه نمیخوام، من با تو دعوا دارم. اگه شما میخواید تذکر من بدید، شما آیه قرآن به من تذکر بده. بعد گفت کدوم آیه قرآن رو میخونی؟ من فقط این آیه رو خوندم. گفتم که آیه قرآن این هست، آیه 8 که سوره مائده، ولا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، بیشترین دشمنی رو به کسایی که ایمان آوردن کیا دارند؟ یهودیا دارند. یعنی اگر میخواهی، گفتم مل معیار الایمان فی هذه الآیه، معیار ایمان چیه؟ عداوت الیهود، دشمنی چیه؟ یهوده. گفتم انا نشک ان ثوره الاسلامیه حق او دولت السعودیه حق، ما شک میکنیم آقا انقلاب اسلامی حقه یا دولت سعودی حقه. گفتم نگاه کن ببین عداوت یهود با سعودی بیشتره یا با چی؟ یا با انقلاب اسلامی بیشتره. آقا ریخ به هم دیگه، تموم شد، ما هیچ کاری نکردیم. منم تا دیدم ریخ بند خدا رو همینجوری مون، خیلی غالبا میرن کلام کار میکنن برای اینکه چیکار کنن؟ جواب ما رو بدن. آیاتی که پیرامون ولایت هم از خوب کار میکنن یه جور دیگه جواب بدن. از این وجه سیاسی بکنم تا حالا کسی باش بحث نکرده بود. یه لحظه این شکلی مون بهش گفتم واجی اینجا دعامون کن، برای ما دعا کن خدا ما رو هدایتمون کنه. آما زدیم به چاک اومدیم، گفتیم یه وقتی یه بلای سرمون بیارن. اما حرف من اینجاست، خوب دقت کنین، من و شما که من یه موقعی میگفتم آ معیار امروز تو حقانیت توی مسیرتون کجاست؟ خب آ امروز عداوت یهود میبینید یا نه؟ خب این نسبت به انقلاب اسلامی هنوز عناد داره تو دلش. مطمئن باشه شب قدر خبری نیست، و آیه خدا تو تاریختون اومده سا انکذبو به آیات الله نشیه. و یه وقت بعدن تازه قصه نخوری نسبت به انقلاب اسلامی. من جامو مشخص نکردم هنوز، اومدن یه مدت گفتن آقا ترکیه داره، میدونی که ترکیه رو ساختن نمونهی که برای چی؟ بیارن در مقابل انقلاب اسلامی همه ارزش مدارهایی که توی عالم هستن میخوان رجوع کنن به یک جریان حقیقی انقلابی، بیان به کی رجوع کنند؟ به ترکیه رجوع کنند. اگه یادتون باشد رئیس جمهور ترکیه اومد رفت نشست با شیمون پرس توی جلسه ای، بعد تو اون جلسه چیکار کرد؟ برگشت به شیمون پرس و بعد از اون جلسه اومد بیرون یه دعوای ظاهری درست کرد. همون موقع من بچه‌ها گفتم اینا دارن یه مدل میسازن در درگیری با اسرائیل که چیکار کنن جریان‌های اسلامی رو بتونن به سمت خودشون بکشن. بعدها هم دیدین که مثلا اینا کشتی آزادی رو از ترکیه فرستادن، بعد اینا کشته که دادن کیا کشتن؟ اسرائیلی ها از کیا کشتن؟ از ترکیه کشته شدن. یه فضایی را به نفع ترکیه چیکار کردن؟ ایجاد کردن. خیلی از جریان‌های اسلامی منطقه مثل جریان‌هایی که توی غزه بودن رفتن گرایش به کی پیدا کردند؟ به ترکیه پیدا کردن. گفتن ترکیه تقابله با چی داره؟ تقابله با اسرائیل داره، معیار ایمان هم که هست. رفتم اونجا. حالا امروز نگاه کن چه اتفاق افتاد. همین امروز خبر امروز چی بود؟ ترکیه روابطش را با عربستان با اسرائیل دوباره از نو گره عادی سازی کردند. یعنی آقا اگه تا پیروز هم شک داشتی امروز بدون یه مسیر حق تو عالم امروز، معیار که گم نشده است. که از اون طرف آیه قرآن میفهمد این قصه یهود و نصارا از شما راضی نمیشن، لن ترضا انکل یهود و نصارا حتی تتبع ملتهم. هی مرتب آیه نازل شد که مسلمان حواستون باشد، یا ایها الذین آمنوا من یت بل لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یا وقت اینا رو به عنوان ولی خودتون نگیرین، با یواش یواش این جهت قلب نسبت به یهود و نصارا جاشو به مشخص کنه. یهود و نصارا منظورم این نیست که مثلا اگر مثلا یه یهودی تو گلپایگان زندگی میکنه شما برید به اون بیافتین به جون اون، پیداست این یهود و نصارا اون یهود و نصارایی است که تمام وجهشون از بین بردن جریان دینیه. منظور آمریکا و اسرائیل. هنوز کسی امشب جهتش رو درست نکرده باشد، بعد با انقلاب اسلامی که آیه الهی است تو این تاریختون جاش مشخص نکرده باشه، لا تفتح ابواب السما، انتظار باز شدن آسمون نشوشه. الذین کذبوا به آیاتنا، تکذیب کنید آیه های ما رو. تکذیب کردن آیه باز تعبیر گرفتن چیه؟ بکر من یه چیزی همه جوری گفتن. نه بابا، یکی از آیه های خدا خانومت تو خونه، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم، از واجد جاتو با همسرت باید مشخص کنی. هنو مشخص نکردی، توبه نکردی، مسئلتو مشخص نکردی، به هیچی گرفتی، منتظر نباش شب قدر یه خبری بشه. چرا در روایات ما متذکر میشن میگن کسی که تو قلبش کینه هست دعاش مستجاب نمیشه؟ چون جهتش درست نیست. نباید قلبی که کینه توش، ما نباید نسبت به مؤمن کینه داشته باشیم، باید تمام این بغضتون و کینه‌تون نسبت به چی بیاد صحنه؟ نسبت به دشمن خدا بیاد تو صحنه. نه اینکه دو تا بچه مؤمن، حالا عقیدتاً هم با همدیگه متفاوت هستیم، توی شهر داریم کار میکنیم، با همدیگه یا عالمه کینه داریم، این گروه، این هیئت با اون هیئت، این جمع با اون جمع، این مسجد با اون مسجد، بعد میخوایم دعامون هم مستجاب بشه؟ نمیشه. خانوم با مادر شوهرش گیر داره، امشب هم انتظار داره، میگه که خدا دعامون رو مستجاب کنه. کینه مادر شوهر تو چیه؟ تو دلشه. حالا هی میگه که خدا امشب دیگه من چند سال آجاقا ما دعا میکنیم نمیشه. خب اسباب ظاهریش مسئلهشو حل نکردی. خدا میگه اگه آیه هامون رو تکذیب کنی چی میشه؟ ما باز نمیکنیم آسمونه براتون. حالا از این طرف قصه برگردیم، من این آیه رو تذکر بدم، امیدواری انشالله پیدا کنیم. ما اول چخت مایوستتون کردیم، از این ور قصه بیایم. میفرمایند که یه روزی شما رو جمعتون میکنیم، لیوم الجمع، که چیه؟ برای روز جمع همتون جمعتون میکنیم، که ذالک یوم التقابن، که اون روز روز چیه؟ روز تقابن، روز کلار سر رفتن است. تقابن هم گفتیم بر وزن تفاعل، یعنی چه؟ مشارکت. یعنی همه همدیگه رو چیکار کردیم؟ سر هم کلا گذاشتیم. من سر شما رو کلا گذاشتم، شما سر بقیه رو کلا گذاشتیم، همدیگه چیکار کردیم؟ سر هم کلا گذاشتیم. تو این عالم هستی مواظب باشیم، فقط کل شیئن هالک الا وجهه، هر چیزی وجهه هلاکت داره. حالا من شما را به وجهه هلاکت موجودات دعوتتون کنم، شما را به کجا دعوتتون کردم؟ یه روزی میاد که همه میفهمید چقدر کلا سرمون رفته. بعد میفرمایند چی؟ و من یومن بالله. خب خار خیلی سخت میشه اگه همه ابعاد وجودی من یه دفعه یه جا جمع بشه، که من خیلی بی آبرویی کردم، فکراتن هم جمع میشه دا، حواسنون باشه دا، با الان نشستی یه فکر بدی هم کردی، اون فکر بدت هم میاد. حالا ما فکر بد که چی؟ عمل بد چقدر کردیم؟ عملامون بسیار زیاد بوده، خیلی خلافه انجام دادیم، تازه بعض وقتا باید از عباداتمون هم بعض وقتا توبه کنیم، عبادت همون هم درست نبوده. همه این رو کساب کنیم، میگیم واک ما که این شکلی هست که دیگه خیلی خراب شد. حالا خدا میگه الا برگرد، حالا اما تو یه کاری انجام بده. و من یؤمن بالله، حالا کسی که ایمان بیاره به خدا، و یعمل صالحا، عمل صالح انجام بده. عمل صالح انجام بده یعنی چی؟ یعنی جهتش حق باشه. بعضی مثلا میگه آقا ادیسون مثلا برق اختراع کرده، کار عمل صالح انجام ده. نه آقا، عمل صالح اون که وجهش حق باشه. اگه ادیسون برق اختراع کرده برای خدا وجه الهی داشته، میشه عمل صالح. وگرنه کسی چیزی که وجه الهی نداشته چه عمل صالح محسوب نمیشه. شما وقتی توی کوچه هم دارید میرید یه گدایی میبینین، دلتون میسوزه بهش پول میدین، دلتون میسوزه پول میدین، خیلی فرق مونه که اینکه برای خدا پول بدید. عمل صالح وقت اوا دوتاش یکیه به ظاهر، نه آقا دوتاش فرق میکنه با هم دیگه. عمل صالح انجام بدید، یکفر عنه سیئاته، ما میپوشونیم، از بین میبریم اون چیا را، اون سیئات رو از بین میبریم. من میگم اگر این قسمت دوم آیه نبود که اصلا ما دق میکردیم، خدا میدونه که روز قیامت چه بدبختی داریم. خدا میگه چیکارش میکنیم؟ امشب میبخشیم، یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحت الانهار. حالا این جنات تجری من تحت الانهار باشه، ان شاء الله فردا شب خدمت دوستان عرض خواهم کرد که اکثر تو قرآن ما زیاد داریم جنات تجری من تحت الانهار، حتی ما ظاهرا درست ترجمهش نمیکنیم، چه برسه دیگه چی؟ درست توجه به آیه کرده باشیم. اما همین قد داشته باشیم، در سوره رعد هم میخونیم که خداوند متعال یه مقام داره، به مقام بشکن مقام محو و اثبات داره دیگه، یمحو الله و یثبت، خدا محو میکنه. تو دعای امشب که رفتین اگه نگاه کنین توی مفاتی همینه، خداوند متعال از خدا درخواست میکنه چیکار کن؟ این مقام محو تو بیاد تو صحنه. ما وقتی امشب فهمیدیم چه خبر شده، اشتباه رفتیم، حالا میتونیم راحت توبه کنیم و جزع بزنیم و فزع داشته باشیم. من یه نکته خدمت دوستان عرض میکنم و انشالله جلسه رو تقدیم کنیم، آماده بشیم برای قرآن به سر گرفتن. نکتم هم این هست. من برای خودم همیشه سوال بود، یه موقعی تو اوج جریان‌های سیاسی سال 78 بود اگر اشتباه نکنم، بله 80 سال 80 بود، که اون موقع یکی از بله وزیر ارشاد بخ یه چیزی نوشته بودن توی روزنامه، یه عکس یه خانمی زده بودن و بعد داشتن ساز می‌زدن، بعد بالاش تیترش این بود پیامبر اکرم هم اهل تقنیات بودند، اما پایینش عکس زنایی بود که داشتن چی می‌زدن؟ تار می‌زدن و تنبک می‌زدن. عکس البته به صورت نه عکس چیزی بود، همین عکسای مینیاتوری که می‌کشن به این صورت بود. خب یه دفعه یه تحسنی اتفاق افتاد و همه بودن منزل آیت الله بهجت، چون اول تحسن کردن توی مسجد اعظم، از مسجد اعظم گفتن که بیاین در خونه آیت الله بهجت، آیت الله بهجت یه سخنرانی صحبتی داره. خب یه دست طلبه‌ها از تحسن اومدن رفتن در خونه آیت الله بهجت، یه بلنگوی کوچیک هم از این بلنگو کوچیکا دستی بود گرفتن بیرون آیت الله بهجت تو ایوون خونه‌شون یه صحبتی کردن. آیت الله بهجت فهمودن که من اون موقع نمی‌فهمیدم این حرفا یعنی چی، هم نمیگم حالا میفهمم، هنوزم نمیفهمم، اما میخوام بگم امشب یه خبری هست از این جهت واسمون جمع بشه. ایشون فرمودن که خودمون بد شدیم که خدا مسئول بد رو سرمون چیکار کرد؟ حاکم کرد. ما اون موقع اصلا نفهمیدیم این حرفی های بد جمع یعنی چه. گذشته یه موقع داشتم خطبه های نهج البلاغه رو نگاه میکردم، خطبه اگه اشتباه نکنم یا 176 یا 177، حالا بعدا خودتون نگاه کنیم. حضرت میفرمایند به خدا قسم هیچ نعمتی از قومی گرفته نشد الا به ذنوب نجترهوها، مگر اینکه چیکار کردن؟ گناهانی که اون قوم انجام دادن، به گناهانی که انجام دادن. بعد حضرت فرمودن لو ان الناس، یعنی لو علم الناس، اگه مردم میدونستن هینا تنزل بهمون نقم، وقتی نعمت ها برشون نازل میشه و تزول و انهم و نعم و نعمت ها ازشون زائل میشه، ففزعوا الی ربهم به صدق من نیاتهم، بیان در خونه خدا با تمام وجود فزع بزنند، زاری کنند در خونه خدا. یعنی همه کاره رو تو این عالم کی ببینن؟ خدا ببینن تو مسئله. ففزعوا الی ربهم به صدق نیاتهم و وله قلوبهم، با تمام قلبشون این اتفاق بیفته، لرد علیهم کل شارد، هرچی از دستشون رفته بر میگرده دیگه چی؟ و اصلح لهم کل فاسد، هر فاسدی چی میشه؟ اصلاح میشه. مگه شما نمیخونید این دعا اللهم اصلح کل فاسد من امور مسلمین؟ اصلاح میشه مسئله. یعنی یه راه دیگه وجود داره. یه داستانی را مولوی نقل کند از این جهت بد نیست، این داستان خوب عجیبه خوبه. میگه که یه شیخی بود، این بند خدا یه عمر داشت میبخشید به مردم و کمک میکرد به مردم و حتی اموال زندگیش هم فروخت و هر چی داشت و نداشت داد در راه خدا، تا گذشت و حتی میرفت به قول معروف از بزرگای شهر پول قرض میگیره به فقرا میداد، یه اعتباری بین بزرگان شهر داشت و فقرا هم بهش رجوع زیاد میکردن، خودش هم کار میکرد تا آروم آروم این پولها رو برگردونه. گذشت و این شیخ افتاد تو بستر احتضار و داشت از دنیا میرفت، همه ثروتمندای شهر جمع شدن خونه شو گفتن آقا پول ما پکو، گاجی ما نیا کن ما پول نداریم، شما کمک کردید دستتون درد نکنه، من در راه خدا دادم، ثواب همه اینا مال شما، هر چی کار کردیم مال شما، اما الان پول ندارم. گفتم ما پولمون رو میخوایم، ما این حرف حالیمون نیست، ما پول بد دادیم 400 دینار طلا، هیچ کم خبر نداد 400 دینار نبودن، اینا مونده گفتم ما پولمون رو میخوایم. آقا همون موقع یه دفعه یه بچه حلوا فروش میگه تو کوچه داشت چیکار میکرد؟ داشت گذر میکرد، یه دفعه این بچه شروع کرد داد زدن که آی حلوا حلوا حلوا، بیاین حلوای ما رو بخرید. این شیخ تو حالت به قول معروف احتضار که بود گفت که بریم بچه رو صدا بزنید بیاد. رفتن به بچه گفتن بیا. شیخ گفت چقدر میدی؟ گفت که نیم دینار. گفت حالا نیم دینار خورده ای؟ گفت حالا نیم دینار چیکار کنم؟ همشو میخریم. بچه هم دید ثروتمندای شهر همه جمع شدن، گفت عجب مشتری خوبی پیدا کردیم، سریع تقسیم کرد و به هر کسی هم یه قسمتی داد و شیخ گفت اینا دهنشون تلخه، حالا فعلا دارن بالا سری ما جیغ داد میکنن، خب دهنشون شیرین بشه. همه شیرینیا رو که خوردن و حلوا رو که خوردن، بچه گفت خب پولی منو بده. شیخ گفت من پول ندارم. گفت خب به من گفتی بده، گفت همین من ندارم. آه این ثروتمند رو تازه گورم گرفتن، گفتن عجب ظالمی هستی، به ما که ظلم کردی هیچی، به این بچه مظلومم ظلم کردی. یکی از اینا خواست یه پولی در بیاد به این بچه بده، شیخ گفت نخه، حق نداره کسی بهش پول بده. آه این بچه شروع کرد زار زار گریه کردن، هر چی میمد کسی پول بده این نمیذاش بده. میگه یه وعده شروع کرد این بچه زار زار گریه کردن، تا گذشت وعده دوم نماز که رسید، یه دفعه یه شخص اومد یه طبق دستش گرفته بود، اومد وارد جلسه شد، 400 دینار طلا یک طبق، نیم دینارم یه طرف. اومد گفت اینا یه شخصی فرستاده، گفتم بیارم برای شما بیارم. اومدن نگاه کردن دیدن نیم دینار این که مال اینه، 400 دینارم مال کیا؟ اون بعد گفتن شیخ تو معجزه کرد، این پولا کجا اومد؟ گفت من بلد نیستم معجزه کنم، اما فقط میدونستم این وسطه باید یکی خالصانه گریه کنه. هر چی فکر کردم خالص‌تر از این بچه پیدا نمیشه. گفتم به واسطه این و این جزای این بچه قصه ما چی بشه؟ حل بشه. یکی از دلایلی که میگن بیان اجتماع کنید، دور هم قرار بگیرید، شب قدر زار بزنید، شاید یکی تو این جمع خازانه درخواست کرد، به اون کل اون جمع چکا میکنن؟ نظر میکنن. از کجا این حرف زد؟ آیه قرآن اینه، ما پیغمبرها رو فرستادیم لعلهم یذرعون، یتذرعون بوده اصلش دیگه، آیه 94 سوره اعراف. یعنی پیغمبرها اومدن تا مردم یاد بگیرن بابا همه کار خداست این عالم. اصلا قرآن بناشه سر بگیریم که بگیم خدای ما برنامه تو رو بناست تو زندگیمون پیاده کنیم، نه برنامه خودم رو. ما شب قدر اومدیم این فکر رو بیاریم به صحنه، اگر تونستیم این کار رو انجام بدیم شب قدر رو احیا کردیم، شب قدر احیا شد. ولی اینکه من به دوستانم گفتم، ولی اینکه به هر صورت آدم نگاه کنه میبینه که نه خیلی گناه داره، طور نیست. اون افقی که به واسطه این رجوع برای انسان حل میشه، اون اصل کاری که انشالله امشب مد نظر قرار بدیم، سیری که انشالله به واسطه اون انشالله بتونیم تو کل سال یه جهتگیری پیدا کنیم، از یه بی سر قول معروف سر به هوایی و توجه نکردن به حقایق یه مقدار در بیان، جمعمون رو جمع درست حسابی کنیم. من حرف آخر از همه التماس دعا دارم، اونم این که خیلی ها چون ما دیگه نمیبینیم بعضی دوستان دیگه، شمشب که رفتن دیگه رفتن، به هر صورت ما هر شب که برنامه‌مون تا آخر ماه مبارک رمضان اینجا هست، اما این قادر داشته باشید. خیلی یاد میگن آقا ما چه شکلی بتونیم این حالات معنوی که تو این شب قدر ایجاد میشه بتونیم حفظش کنیم. من محضر بزرگان زیادی، بحثای بزرگان از بزرگان الحمدلله خدا دستمون داده است گرفتم، جمع‌بندی حرف بزرگان رو بهتون دو تا نکته بگم. یک، حضور تو جمع مؤمنین. دو، ارتباط با معارف عمیق معرفتی. این دو تا کار انجام بدید، من بهتون قول میدم بتونید تمام این حالات رو تو کل سالتون چیکار کنید؟ حفظش کنید. رفت تو بعضی جمع و رفته دیگه نمیتونی خودت ها حفظ کنی. اینجا با خودت وعده بذار انشالله امشب که خدایا ما از این جلسه که رفتیم بیرون بنام این هست که حضور داشته باشم تو هر جمعی که نورانی باشه، جمع نورانی دینی، حضور توش پیدا کنم. خود حضور در جمع مؤمنین برکت نازل میکنه، ید الله معل جماعه، با جماعت قصه نازل میشه. دو، مواعظ عمیق معرفتی. من امروز نیاز دارم به رجوع دقیق به قرآن، رجوع دقیق به معارف دین. خب این باب رو بر خودم باز کنم، بگردم مسئله رو دقیق تر، ظریف تر، چه کتابی بخونم، اینا رو براتون چی بشه؟ دغدغه‌تون بشه. مطمئن باشید جهتمون انشالله یه جهت درست در مسیر زندگیمون خواهد بود. امشب شب وجود نازنین و مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. امام صادق علیه السلام وقتی ازشون سوال کردن که از لیلة القدر، فهمیدن لیلة القدر هی الفاطمه. لیلة القدر چیه؟ فاطمه است. حقیقت لیلة القدر فاطمه است. یه شخص اومد، یه جوان اومد محضر وجود نازنین پیامبر اکرم بیرون مسجد ایستاد، شروع کرد زار زار گریه کردن. پیامبر فهمیدن ببینید کی داره گریه میکنه، بگیم بیادش داخل مسجد. رفتن سوال کردن، گفت من اینقدر گناه کردم روم نمیشه پامو تو مسجد بذارم. پیامبر اکرم فرمودن من بهش بگین من رحمت للعالمینم، دعا میکنم برات مشکلت حل بشه. اومدش وارد مسجد شد این جوان، تا اومد محضر پیامبر اکرم خواست گناهانش رو بگه، پیامبر اکرم فرمودن گفتن گناه هم خودش چیه؟ گناه، نگو گناه تو. گفت یا رسول الله چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ خراب کردم. پیامبر اکرم فرمودن میخوای راه نشونت بدم مشکلت حل بشه؟ گفت بله یا رسول الله. حضرت فرمودن مادر داریم؟ گفت نه آقا از دنیا رفتن. پیامبر اکرم فرمودن پدر داریم؟ گفت بله آقا. حضرت فرمودن برو احترام پدرتو به جا بیار. رفت بیرون، حضرت شروع کردن سرشون رو به صورت تأسف تکون دادن که چی؟ دیدن که خودشون یه نگاه اینجوری کردن به رسول الله، گفتن یا رسول الله چی شد که اینجوری تأسف خوردید؟ حضرت اون کاش مادر داشت، اگه مادر داشت قصهش زودتر حل میشد. حالا امشب شبیه که شب از زهرا است، مطمئنن این نظر شما به از زهرا قصه رو حل میکنه. السلام علیک، السلام علیک یا فاطمه زهرا، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله، دست خالی اومدم بی بی جان، گفت زن رقاص است آوردن دربار هارون رشید، واردش کردن آوردن وارد سرداب امام موسای کاظم کنن، این زنوخه میخوان هر کسی رو دلش رو به دست میارن منحرف کنن، این زنو وارد میکنن زیبا رومی، میگه به محضی که وارد سرداب شد دیدم برگشت داره زار زار گریه میکنه، چی شده؟ من توبه کردم هارون، هر غلطی کردم برگشتم، مگه چی شده؟ گفت وارد سرداب شدم دیدم امام موسای کاظم سر به سجده گذاشتن، میفرمایم سبحان قدوس، دیدم تمام در و دیوار با امام همراه شدن، همه در و دیوارم میگن سبحان قدوس، میشنوی یا نه؟ یه زن بدکاره رو گوششو به حقاید عالم باز کردن، اگه امشب بگیم بی بی جان فاطمه جان ما که بدکاره نیستیم، ما به امید اومدیم در خونه شما، درست گناه انجام دادم، درست بیا برو هستم، اما دست خالی اومدم در خونه شما رو میزنم، گفت مفتقرم متاب روی از در موی به هر زور، زن که مثل وجود را فزه او طلا کنن و توسلا بکه الالله و قدم لاکه بین یدن و جاتنا یا وجیهتن